بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. 79. رابطه آدمی در هر حالی با گذشتش نیز یک رابطه بود و نبودی است. برای اکثر آدمیان حال یا اکنونیت قلمرو به عدمیت است و احساسش به گذشته‌ای که در سر و دل دارد حس وجود است. فرهنگ خاطر پرستی و تقدس حافظ در نزد آدمی از همین روست. اکثر مردمان عدمیت حال را فقط با احساس وجود نهفته در خاطرات گذشته مبادله می کنند و اعمال و افکار پیش روی را هم در این مبادله با گذشته مدیریت می کنند و هستی می بخشند. یعنی آینده مخلوق تبدیل گذشته به هستی برتر است در کارگاه عدمی که هر آن در اکنون مشغول آفرینش است با نظارت آدمی. خداوند انسان را با نظارت و شهادت خود انسان می آفریند. قرآن 80. ولی عارفان در کارگاه عدمی که در اکنونیت خود دارند مشغول تبدیل آینده به گذشته‌ای بهتر و مطلوب‌تر و خودی‌تر نیستند تا گذشته خود را جاودانه سازند، بلکه با ذکر و معرفت نفس گذشته را در اکنونیت عدمی خود بازآفرینی می کنند و این خلق جدید است. عارفان مقیم در اکنون هستند، زیرا از درب اکنونیت به هویت الهی ذات خود اتصال می یابند و گذشته را تعبیل می کنند نه تبدیل. 81. اکثر مردمان تا بماندن در اکنونیت عدمی را ندارند، یعنی از خوی ذات گریزانند و بلکه به آینده خیالی خود که تصویری از گذشته است پناه میبرند، یعنی در حال خود به گذشته روی میکنند که معمولاً گذشته‌ای تحریف و تبدیل شده بر حسب حق به جانب بودن خیشتن است و ناحق بودن دیگران، و بدین گونه آینده خود را تبدیل به گذشته‌ای کاذب می‌کنند تا به گمان خود عدمیت را از تجربه زندگی گذشته خود بزدایند و در آینده به هستی برتری برسند، و این خطا و خسرانی عظیم است. 82. بدان که حال یا اکنونیت آستانه هوی وجود است که جز به ذکر الهی نمی‌توان به آن راه یافت. 83. گذشته ی هر کسی نیز یک جریان بوده نبودی است که فرد در صحنه هایی از آن بوده و صحنه هایی هم نبوده است. خیر و شر، پیروزی و شکست، کام و ناکامی و خوشی و ناخوشی. و آدم ها معمولاً سعی می کنند نابودگی های خود در زندگی گذشته را در آینده جبران کنند و این تلاش مذبوحانه است که آیندهشان را هم نابود می سازد. در حالی که بایستی به واسطه ذکر و معرفت نفس بر این نابودگی های خود نظر کنند تا اتفاقاً این نابودن ها را اصل وجود یابند به نور معرفت. 84. فقط از درب هوی دل و اکنونیت جان است که میتوان حیات تاریخی، نژادی، مکانی را تعبیر به حیات و هستی الهی نمود و این جز به قدرت ذکر و عرفان نفس ممکن نمی آید. 85. یعنی به قدرت ذکر و عرفان نفس میتوان نابودی حاصل از گذشته برباد رفته را تعبیل و تحویل به هستی و حیات جاوید نمود از درب اکنونیت دلی که سمت هوی جان است. 86. ذکر و عرفان نفس در قلم رو به حلبیت الهی گذشته را از برباد رفتگی می رهاند و آینده را از انتقام گرفتن به خاطر برباد رفتگی گذشته مسون می داند. 87. اصلاً ماهیت خاطرات بوده نبودی است، وجود چیزی که دیگر وجود ندارد. اصلاً حافظه بشری کانون بوده نبود اوست که کل آینده و سرنوشت و بلکه آخرتش را می آفریند. 88. اصلاً عرفان نفس و ذکر محض و ماده‌ای جز حافظه ندارد که بوده نبود انسان است و عارف بر همین اساس موفق به تفکیک وجود و عدم شده و سپس در عدم وجود را و در وجودش عدم را کشف می کند و عاقبت به یگانگی وجود و عدم می رسد. 89. شکست ها و ناکامی های هر کسی در زندگی همان قلمرو به نابودگی اوست که آستانه هویت الهی در اوست که او را به وجود الهی رهنمون می شود اگر اهل ایمان و معرفت نفس باشد. در حالی که پیروزی ها و کامیابی هایش که احساس وجودش می باشد علت شکست و ناکامی های اوست، یعنی آنچه را که وجود می پندارد مولد عدمیت است، همانطور که زندگی مولد مرگ است و انسان را به مرگ می رساند که آستانه حیات جاوید است. 90. اولیای الهی مظاهر وجود حق و حق وجودند، ولذا سایر مردمان در آینه وجودشان عدمیت خود را به تمام و کمال می یابند که یا روی به آنان نموده و خاشعانه طلب وجود می کنند و یا به عداوت و قتال با آنان برمیخیزند یا در ارادت و اطاعت بیچون و چرا از عدمیت خود جدا شده و به عرصه وجود حق وارد می شوند و یا خصم وجود می شوند. رابطه اولیای خدا با مردم رابطه بود و نبود است. 91. این عدم است که در سیطره وجود حق چون حقوق وجود را رعایت نمی کند می سوزد و عاملش را می سوزاند. دوزخ حاصل عدم تعامل بر حق آدم با وجود است. 92. بهشت و دوزخ دو مجرای رسیدن عدم به وجود است برای آدم، مجرای طاعت و مجرای طغیان. 93. انفجار بزرگ در مبدا پیدایش جهان هستی به مثابه سرآغاز نبرد حق برای به وجود آوردن عدم است. انسان نیز بایستی دست به کار چنین نبردی شود که در هر مرحله از به وجود آمدنش یک انفجار بزرگ است و بنده در سیر خلقت جدید خیش با انواع این انفجارات در درون و برون خیش مواجه بودم. انفجاری در سر خود، انفجاری در دل خیش، انفجاری در آسمان بالای سرم و انفجاری در زمین زیر پاهایم که برخی از این انفجارات را در مجموعه آثارم ذکر کردم که یکی از آنها در نخستین دیدارم با مولایم علی در مغزم رخ نمود که غرق در خون شدم و انفجار دیگری در آسمان به هنگام دیدارم با امام زمان و واقعی نزول روح، زیرا آدم عدم است و در دیدار با جمال وجود منفجر می شود که امواج این انفجار به قلوب همه آدمیان تا پایان جهان می رسد. 94. این بدان معناست که نبرد بین بود و نبود در آدمی یک نبرد تمام عیار وجودی و جهانی است که کل نفس واحده بشری بر روی زمین و بلکه کل تاریخ بشر از ازل تا ابد را در بر می‌گیرد و زمین و آسمان‌ها و سیارات را می‌لرزاند و به واکنش می‌اندازد. خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن و بیان را و ماه و خورشید نیز در کارند و ستارگان و درختان سجده می کنند. قرآن. و قبلن در سایر آثارم از بسیج کل بشریت در تاریخ و حشر همه انبیای الهی در واقعه خلق جدید انسانی خود سخن گفتم. 95. وقتی یکی تصمیم می گیرد که آدم شود، یعنی یک بار دیگر از عدم به وجود آید، کل کائنات و تاریخ انسان و جهان وارد کارزار نخستین خود می شوند و گویی همه چیز از اول در حال خلقت است و این است راز بیان خلقت عالم و آدم در قرآن کریم که کتاب آفرینش انسان است، تا بداند که کل جهان برای انسان آفریده شده و بارها و بارها آفریده می شود و این آفرینش را نه پایانی است و نه تکراری، زیرا هر بار بدعتی نوین است. هستی هرگز نکهنه می شود و نه تکراری. 96. معرفت دو مرحله دارد: عدم شناسی و وجود شناسی. نخستین فاز معرفت نفس رسیدن به عدمیت محض خیش است و آستانی که طلب وجود از نگاه خدا و یا امام، و از اینجاست که آفرینش انسانی و خلق جدید آغاز می گردد و آن انفجار بزرگ در عدمیت آدمی. 97. خودشناسی سراسر عدم شناسی است و وجود شناسی هم سراسر امام شناسی و خدا شناسی است. پس وجود و عدم سراسر از عرفان است. هیچ دانی فرق هستی و عدم؟ هن قلم باشد، قلم باشد، قلم. 98. و بزرگترین و بلکه تنها دشمن عرفان نفس و عدم شناسی شیطان است. شیطان شما را از فقر و فنا می ترساند و به مریدی خود می کشاند. قرآن: زیرا شیطان خلق جدید انسان را دشمن است، یعنی دشمن انسان الهی است، یعنی شیطان است که مانع می شود تا آدمی عدم خود را بشناسد و باور نماید و طالب وجود گردد. 99. بدان که شناخت شرارتها، حسادتها، مکرها، فسقها، دروغها، معاصی، زنا و ظلم جمله شناخت انواع و درجات عدمیت خیش است که شیطان آدمی را از شناخت و تصدیق این عدمیت و توبه از عدمیت و طلب وجود می ترساند و مأیوس و منکر می سازد. 100. اگر معرفت نفس طالبان و مشتریان بسندکی دارد، به دلیل انکار شناخت عدمیت خیشتن است و تصدیق این عدمیت که من نیستم، هیچ هم نیستم، جز ماده عدمی که بازیچه شیطان است. 101. همه بدی های آدمی نیستی های اوست، زیرا بی ارادگی های اوست. ماده عدمی که بازیچه وسواس ناس و خناس و اجنه و شیاطین و نژاد و تاریخ و جبرهای زمانه است. عدمی به نام آدم، نبودی با دعوی بود، و کل معرفت نفس در کتصدیق چنین حقیقتی است و توبه از این عدمی که دعوی وجود دارد و سپس طلب وجود از درگاه حق. 102. آدمی همانقدر هست تا بداند و ببیند که نیست تا طلب وجود کند. این نیمی از عرفان نفس است در نخستین مرحله. نیمه دومش وادی وجود است که وادی ارادت و اطاعت بیچون و چراست از منشأ وجود، یعنی امام. چرا اطاعت بیچون و چرا؟ زیرا همه چون و چراها و علل و دلایل و علوم و فنون آدمی از قلمرو به عدمیتش می باشد که حادمی عدمیت اوست و ضد وجود اوست. این همان سر ماجرای موسی علیه السلام و خضر علیه السلام در قرآن است. 103. عدمیت یعنی فقدان اراده. همانطور که وجود عین اراده است که غایت اراده، اراده به آفرینش از عدم است. پس فرق وجود و عدم در آدمی اراده است و همه گناهان و معاصی و شرارتهای بشری از بی ارادگی اوست در اسارت شیاطین و خناسان و وسواس مردمان. 104. پس بدان که چرا رابطه امام و مأموم را مراد و مرید گویند که از لفظ رد و اراده برمیخیزد، زیرا وجود و عدم مبادله می شود، یعنی بی ارادگی داده می شود، مرید و اراده دریافت می شود از مراد. 105. بدان که عدم ضد وجود نیست، زیرا آنچه که نیست چگونه می تواند ضد چیزی باشد که هست؟ زدیت انسان‌ها با وجود به دلیل عدمیتشان نیست، بلکه ماده عدمی هستند که تحت اراده شیطان قرار گرفتند و ضد وجود شدند. 106. از میان مردمان فقط گروه امیون هستند که مظهر عدمیت می باشند و لذا در دیدار با نوری از وجود ایمان آورده و وجود پذیر می شوند. ولی وای بر اهل کتاب و سواد که حاملان شیطان هستند و لذا در جنگ با خدا و رسولان اویند، یعنی در جنگ با وجودند. 107. دو نوع عدم برای ذهن بشری ممکن است. یکی عدمی که همان فضای لامتناهی مطلقاً تهی از ذرات و کرات است که خلاء نامیده می شود و دیگری فقدان همین خلاء است که عدم کامل و مطلق همین است که تصورش برای ذهن آدمی محال است. زیرا اگر محال نمی بود، عدم نمی بود. آنچه که قابل تصور باشد، عدم نیست. 108. و اما مسئله این است که آیا عدم مطلق ممکن است؟ این امکان از دو منظر قابل طرح می باشد که یکی امکانی به عنوان واقعیت بیرونی است و دیگری امکان ذهنی و معرفت شناسی است. امکان بیرونی مربوط به عرصه قبل از خلقت و پس از پایان جهان است. خداوند در کتابش می فرماید که جهان هستی را از هیچ آفریده است، ولی معلوم نیست که این هیچ خلأ بوده و یا عدم مطلق که فقدان خلأ است که برخی آن را عدم عدم هم نامیدند. به هر حال خلأ هم چیزی است. پس عقلن بایستی منظور خداوند از هیچ همان عدم مطلق بوده باشد. ولی در اینجا یک معما و پارادوکس معرفت شناسی و ذهنی وجود دارد و آن این که ذهن و قوه ادراک بشری می تواند خلع را تصور کند که همان ظلمات محض است، ولی مطلقاً قادر به تصور و درک عدم مطلق یا عدم عدم نیست. عدم مطلق یک ایده و ادعای غیر قابل فهم و اثبات برای ذهن انسان است. نیستی قابل فهم و تصور نیست، زیرا ذهن فقط هستی را درک می کند و اگر می توانست نیستی را درک کند، دیگر نیستی نامیده نمی شد. پس نیستی قابل درک نیست و درست به همین دلیل هم نیست. البته ذهن می تواند نیستی را تعریف نماید، همانطور که نیستی کامل را فقدان خلاء می نامد، ولی این فقدان خلاء قابل فهم و تصور و دریافت نیست، بلکه یک تعریف و فرض محال است، مثل تعریفی که در علم هندسه برای نقطه ارائه شده است که شبیه تعریف عدم است و لذا نقطه یک موجود فرضی و محال است. پس نیستی هم برای ذهن محال است، ولی آیا در واقعیت بیرونی هم محال است؟ یعنی آیا عدم محض می تواند واقع شود؟ فقدان خلع. اگر عدم مطلق ممکن باشد، باز هم یک چیزی است، پس دیگر عدم نیست. پس چیزی بسیار ویژه و غیر قابل تصور است، یک ایده محال است. پس عدم نه در واقعیت ممکن است و نه در ذهن. پس عدم ممکن نیست که وجود داشته باشد و محقق شود و این همان تعریف عدم است. عدم محال است، هم در ذهن و هم در عین. پس عدم کامل تنها چیزی است و تنها ایده و معنایی است که امکان ندارد، و چون امکان ندارد عدم است. اگر ممکن می بود، دیگر عدم نمی بود. پس عدم تنها معنا و حقیقت و واقعیتی است که بودش از نبودش می باشد و عین بود نبود است، و این همان توصیف خداست قبل و بعد از جهان که وجود داشته و خواهد داشت، ولی موجودی محال و محالی ممکن، و این بود نبود اساس و علت آفرینش و موجودیت عالم و آدم است. پس بدان که بوده نبود یک فرضیه فلسفی و نظریه عرفانی نیست، یک واقعیت وجودی است، یعنی یک واجب وجودی است، و این معنای بوده نبود درباره وجود خداوندی عین بیان خود خداوند از خودش می باشد در کتابش که می فرماید هیچ کس نمی تواند حق و قدر وجودش را درک کند، یعنی هیچ ذهنی قادر به فهم او نیست و هیچ کس نمی تواند او را توصیف کند الا پرستندگان خالص او. 109. اگر بوده نبود اساس و علت و محور و ذات آفرینش و هستی عالم آدم است و ناب‌ترین و توحیدی ترین و ممکن ترین بیان توحیدی از وجود خداوندی است، پس بایستی در ذات وجود و معنای هر چیزی حضور داشته باشد و دارد، و بدان که آدمی جمال این بوده نبود است، یعنی جمال عدم است آدم، و این یک بازی و تقارن و تصادف کلامی نیست، این حقیقت است. آدم ظهور عدم است، یعنی ظهور بوده نبود، ظهور پروردگار عالم. 110. پس درک این دیالکتیک و تضاد قدسی، یعنی بوده نبود، به مثابه درک جوهره و ذات هر چیزی در عالم ماده و معناست و گوهره ابدی آدمیت و ذات معرفت شناسی و انسان شناسی و جهان شناسی و خدا شناسی است. 111. بوده نبود فقط معنا و حقیقتی نیست که ما قبل و ما بعد جهان باشد، بلکه با جهان و در جهان هستی نیز حضور دارد و از این روست که گفته می شود ذات خداوندی همواره یگانه و لات یتغیر است. این ذات یگانه در قلم رو به خلقت جهان عرضه و معرفی شده و به ظهور رسیده است در جلال و کمال و جمال، که غایت این ظهور در انسان است و کمال انسان هم امام مبین و خلیفه مطلق اوست. 112. بوده نبود به لحاظ سیطره و گستره و عمق حقیقت چنان است که هم علت است و هم معلول، هم اول است هم آخر، هم حائل است و هم واسط، هم ظاهر است و هم باطن، هم توحید مطلق است و نطفه کثرت و تناقض، و هرگاه محدود در معنا و غایتی شود فهمش دچار مشکل می شود. 113. همه تناقضات و چندگانگی ها در معنای بوده نبود منحل و یگانه می شود و نیز همه یگانگی ها در معنای بوده نبود دوگانه می شوند. بوده نبود برترین معنا و حقیقت و سری است که در قلمرو شناخت در کل تاریخ بشری تا به امروز رخ نموده است، و سپاس خدای را که این بنده اش را مهد کشف و تبیین این سر کبیرش ساخته است. 114. بوده نبود عرش اعلای توحید و معرفت شناسی توحیدی است که همه معماهای قلم رو به فلسفه و حکمت و عرفان و روانشناسی و اخلاق و تاریخ و مذهب و انسانشناسی و هستی شناسی را می گشاید و معنا می کند، و نیز تنها بیانی که عدم را به قلم رو به معرفت آورده و اصل وجود ساخته است، و بند 108 از این کتاب شاه کلید فهم این معماست، معمای وجود. 115. اگر علی علیه السلام می فرماید که خدای را از این رو که نشناخته شناخته است، این بیان معنا و معرفتی است که در سطور قبل درباره عدم رخ نمود، شناخت محال و محال شناخت، فهم نفهمیدن، شناخت مطلق و مطلق شناخت، شناخت چیزی که چون شناخته شود شناخته نشده است، وجودی که چون ممکن شود محال می شود. اینها همه وصف خداست و سر الاسرار همه معانی و پدیده های عالم وجود و سر وجود و ظهور سر. 116. عدم نابودن واقعی و وجودی نیست، بلکه نابودن ذهنی است، زیرا اگر نابودی بر جهان حاکم باشد دیگر انسان هم نخواهد بود که آن را بشناسد یا نشناسد، پس عدم یک نابودن فرضی و معرفتی برای انسان است. درست به همین دلیل مترادف بود نبود است که بود آن انسان است و نبودش هم جهان است. پس شناخت و درک عدم واقعی ناممکن است و عدم را جز عدم نمی شناسد، یعنی خدا را جز خدا نمی شناسد. مگر انسانی که بر جای خدا قرار گرفته باشد یا از چشم خدایی که بر جای انسان نشسته باشد. 117. ولی با این همه از معجزات ذهن آدمی این است که می تواند با عدم ارتباط یابد و با آن گفتگو کند تا عدم خودش را به آدمی بشناساند. همانطور که در سطور قبل شاهدش بودیم، به خصوص در بند 108، و این به معنای حضور خدا یعنی عدم در ذهن و نفس ناطقه انسان است. پس این خود عدم است که عدم را می شناسد. هر که خود را شناخت، خدای خود را شناخت و خدای را جز به واسطه خودش نمی توان شناخت. رسول اکرم صلی الله. 118. تلاش ذهن و نفس ناطقه آدمی جهت برقراری رابطه با عدم یعنی خدا همان واقعی ذکر و تأویل است که در جهان بیرون منجر به شهود حق می شود. یعنی تلاش نفس ناطقه برای رسیدن به ازلیت و احدیت ذات منجر به تعین و مطلع حق در عالم محسوسات می شود، همانطور که در رساله قلم خدا به تصویر کشیدیم. 119. اگر نفس ناطقه حضور پروردگار در انسان است، پس ذات نفس ناطقه هم عدم است، یعنی هو، یعنی بود نبود. و این راه از دم تا عدم به نور ذکر و معرفت نفس و علم تأویل طی می شود و به هو می رسد که احدیت حق است و از منشأ این نور ازل است که جهان پیش روی طلوع می کند. زمین به نور پروردگارت طلوع می کند. قرآن. 120. آدمی چون بتواند به قدرت مراقبه و ذکر همه دربهای دل و ذهن خود را بر دنیا ببندد، در قلمرو عدمیت هو قرار می گیرد و آنگاه چشم هویت او بر جهان باز شده و مطلع حق را نظاره می کند. یعنی از نگاه عدمیت است که جمال وجود شهود می شود. 121. فقط و فقط بر آستانه عدمیت خیش است که شیطان جایی برای فعالیت در نفس بشری ندارد، چرا که این آستانه انهدام استکبار است و شیطان روح کبر و استکبار است. استکباری که حاصل لباس وجود پوشانیدن بر عدمیت خیش است، لباس عشق پوشاندن بر فسق، لباس صدق پوشاندن بر بی‌تقوایی، لباس ناز پوشاندن بر نیازها. به یاد آورید که نبودید و آفریده شدید. قرآن. 122. اگر جمله اعمال آدمی هم مخلوق خدایند، پس انسان در همه حال در حال آفریده شدن است از عدم. حتی اگر 100 یا 1000 سال عمر کرده باشد و علامه دهر و عارف بالله شده باشد، زیرا کمال آدمی را غایتی نیست. و اگر وجودی جز خدا نیست و وجود خدا امری مطلق و لا متناهی است، درست همچون کائنات که آغاز و پایانی بران قابل تصور هم نیست، پس آدمی هرچه که به وجود نزدیکتر و موجودتر می شود، به همان میزان عدمیت خود را کشف و درک می کند و می یابد. وجود و عدم در تعادل و توازن کامل است و این است معنای عدل. پس آنان که در خود عدمی نمی یابند، غرق در ظلم و عدمیت هستند و از وجود بهره ای ندارند. از این منظر پس دریاب معنای انسان کامل را که جز خدا نیست. 123. پس انسان کامل و خدایی کسی است که در عدمیت خود فنا شده باشد تا کل وجود شود، یعنی آن که در خود جز عدم نمی‌یابد مظهر کل وجود است، یعنی مظهر رحمت مطلقه و ولایت قهری پروردگار است. 124. و انسان عادل یک انسان بود نبودی به لحاظ عرفانی است که در او کفه بود و نبود متوازن است، ولی انسان عاشق کسی است که فنای در عدم است و از خود هیچ وجودی نمی‌یابد و این بیانی از سر غیبت امام زمان نیز می‌باشد. 125. مذهب اصالت عشق همان مکتب اصالت فناست و این مذهب و مکتب فقط در مجموعه آثار ماست که تبیین حکمی، عرفانی، عقلی و علمی یافته و عین قرآن شده است. فقط خداست که هست و شماها نیستید. قرآن کریم. 126. هر که هستی خدا و نیستی خود را دید و فهمید و باور کرد و یافت، هستی یافت. پس هستی جز نور معرفت نیست. 127. عدم شناسی که همان هو شناسی و احد شناسی است، شناخت و ادراکی از جنس تفکر و تأمل و تأویل و تحقیق و تعلل و حتی مکاشفه نیست، بلکه شناختی از منظر نگاه دل و جان است که به ناگاه چشم دل را به نور احدیت بینا ساخته و چشم سر را به جمال حق در عالم عین به شهود می رساند. 128. خلاقیت حیرت آور عرفان اسلامی که از مکتب ابن عربی شکوفا شد، به لحاظ معرفتی حاصل کشف عدم و وارد کردن این معنا در حکمت اسلامی و توحیدی بوده است و شباهت ماهوی فلسفه اگزیستانسیالیسم غرب به حکمت و عرفان اسلامی هم دقیقاً از همین بابت است که برای نخستین بار اندیشه عدم وارد فلسفه اروپا شد که پدر این مکاشفه و مکتب هم کسی جز هایدگر نیست. و از همین بابت است که مکاشفات پدیدار شناسانه هایدگری با بسیاری از معارف قرآنی و آخر الزمانی مطابقتی حیرت آور یافته است و هایدگر را تبدیل به یک فیلسوف اسلامی قرآنی نموده است. و در اینجا باز هم به این سخن رسول اکرم صلی الله می رسیم که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. و بدون شک عدم در فلسفه هایدگر یک مکاشفه و یافته باطنی و عرفانی است و نه فلسفی و صرفاً کلامی. وگرنه کسانی چون هگل هم قبل از هایدگر از عدم در تبیین فلسفه خود بهره جسته بودند که ایده‌ای بیش نبود. ولی عدم هایدگری ماهیتی عرفانی دارد که ریشه در تعلیمات استادش خسرل دارد که یک فیلسوف سقراطی بود و نه ارسطویی، و مکتب سقراط جز معرفت نفس نیست. 129. خود بنده نیز در ایام نوجوانی تحت تأثیر عدم هایدگری بود که اصلاً بر اندیشه فلسفی و هستی شناسی وارد شدم، ولی به سرعت دچار نیهیلیزم گشته و از آن دست کشیدم تا دیدار با حضرت خضر که در آن دوران وی را سقراط می‌پنداشتم، که البته بی ربط هم نبود، زیرا همه معلمین معرفت نفس در تاریخ بشری هویت خضروی دارند و از شاگردان باطنی او هستند. 130. از جمله ایرادات ذاتی استاد احمد فردید نیز این بود که چنان شیفته ی هایدگر بود که سعی کرد که کل اسلام و قرآن را در چارچوب هایدگریزم خلاصه کند، فلزا در اواخر عمر دچار فروپاشی اندیشه تا سرحد هزیان و مالی خولیا گردید، ولذا تلاش او در تبدیل اسلام به اگزیستانسیالیزم به ناکامی هولناکی انجامید. 131. بدان که حکیمان الاعات نخستین متفکرین موحد در جهان قبل از میلاد مسیح بودند که از راه معرفت به شناخت خدا رسیده بودند، که کل یونان و فلسفه یونانی و تمدن آن که منجر به تمدن غرب شده وامدار ناخلف و واژگون سالار این حکیمان است که کسانی چون پروتاگوراس، پارمینیدز، زنون و جورجیاس و سقراط از مشهورترین آنها هستند. و اما تنها نقطه ضعف و تبیین نادرست این حکمت توحیدی در بیان هستی و نیستی بود که می گفت آنچه که هست هست و آنچه که نیست نیست. و همین تبیین بود که به سرعت عمر این حکمت را به پایان رسانید و در جورجیاس حکیم آشکارا منجر به نخستین فلسفه نیهیلیسم گردید. و این نیهیلیسم اساس و بهانه پیدایش سکولاریسم ارسطویی شد و بنیاد مادیگرایی تمدن غرب. 132. حقیقت این است که تبیین هستی شناسانه حکیمان الهات بسیار کودکانه و سطحی بود، زیرا آنان با ماهیت واژگون سالار ذهن بشری آشنا نبودند و لذا دیالکتیک آنان نیز خطی و سوری بود، وگرنه بایستی می گفتند آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. این تبیین دیالکتیکی قرنها بعد در فیلسوف رومی یعنی فلوتین رخ نمود، هرچند که هنوز بسیار خام بود و ریشه معرفت شناسانه نداشت، پس مورد تحقیر و تمسخر عصر خود قرار گرفت و دیوانه لقب یافت. 133. کسی که ماهیت ذهن خود را بشناسد باور می کند که همه شناخت‌های قایی و هستی شناسانه اش وارونه است، زیرا واژوی است و این اساس ذاتی و روانی دیالکتیک است که فقط در معارف ما بیانی عارفانه و وجودی و تجربی و اخلاقی و دینی یافته است و مقدمه قیامت گشته است. 134. اصلا امر تقوا به معنای پرهیز از خودمحوری و خودپرستی فقط به دلیل گمراهی ذهنیت و نفس ناطقه دنیا پرستانی بشر است که ماهیت این گمراهی را در معنای واژه و واژگون سازی و واژگون سالاری نفس بشری تبیین نموده ایم که قلم رو به رسوخ شیطان در بشر است. 135. تقوا یعنی نگفتن به اراده خود و ادراک و قضاوت ناشی از خود، زیرا که این ادراک و اراده ماهیتی واژگون سالاری و ضد حق دارد که وجود را عدم و عدم را وجود می‌پندارد. پس کل این ادراک را بایستی وارونه کرد تا به حق امور برسیم، یعنی بایستی هستی ذهن خود را نیستی بدانیم و نیستی آن را هستی قرار دهیم تا گمراه نشویم. و این است راز تقوا. در این معنا تا ابد بمان تا رستگار شوی. 136. پس آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست اساس فلسفی، عرفانی، عقلانی تقواست. این بنیاد ذهنی تقواست. این هستی شناسی تقوایی است، یعنی هستی شناسی قرآنی. 137. این برای نخستین بار در تاریخ اندیشه بشری است که تقوا به عنوان محور اخلاق و فضائل بشری و اساس فرهنگ و معنویت دارای تبیین عقلی، فلسفی و هستی شناسانه گشته است. این پاسخی است به همه کسانی که بر این باورند که کلن دین و باورهای دینی و اخلاقی جمله اموری تعبدی و فوق عقلانی هستند. 138. عدم غیر مادی ترین و متافیزیکی ترین معانی است و در واقع ذات معنویت و متافیزیک است که اینک دارای مفهومی کاملا عقلانی شده است. پس این بعد مطلقاً هیچ امر فی نفس غیر عقلانی نداریم، مگر اینکه یا از جهل است و یا شیطنت. پس بدین طریق بالاخره ذات جهل و خرافه از تاریخ معنویت و مذهب برکنده شد. الحمدلله رب العالمین. 139. اما چرا ذهن آدمی و ارادهش واژگون ساز واقعیات و حقایق وجود است تا آنجا که وجود را عدم می‌پندارد و عدم را بر جای وجود قرار می‌دهد؟ و بر مبنای همین طبع واژگون سازی است که ابلیس را به خدمت می‌گمارد و تحت سلطه اش در می‌آید. در این باب در سایر آثارمان از ابعاد گوناگون حقایق بسیاری را یافته و معرفی کرده ایم و اما اینک به بنیاد این واژگونی رسیده ایم که واژگونی وجود است. 140. می دانیم که ذهن علیتی قیاسی بشر قلمرو به تجربه و درک جهان محسوسات و مادیات و اشکال و صور و غرایز است که جملگی دمادم به سوی پیری و سستی و مرگ و نیستی می روند. که مهمترین آن خود حیات بشر است که غایتش مرگ و نیستی می باشد. پس غایت ادراک ذهن بشر مرگ و نیستی است و این غایت در همه حال حضور دارد و مرگ آگاهی واقع بینانه ترین آگاهی در بشر است. و اینک یک آگاهی تلخ و اندوه بار و غیر قابل تحمل است که به واسطه آن همه خوشیها و امید و آرزوها به کام آدمی زهر می شود و بر اساس این مرگ آگاهی آدمی جز نوحه و زاری کاری نمی تواند داشت، مثل آن حکیم گریان در یونان باستان. 141. ولی اراده به جاودانگی و جاودان سازی حیات و هستی در آدمی به تدریج به طرزی زیرکانه دست به کار شده و همه مفاهیم و ارزش‌های نهایی در زندگانی را وارونه می سازد تا به اصطلاح بر این مرگ و نیستی و اندوه و تلخی فائق آید. و این یکی دیگر از علل واژگون سازی و واژگون سالاری بشر است که قبل از این مورد بحث قرار نگرفته بود. 142. در حقیقت آدمی برای نجات از مرگ و نیستی اصلاً صورت مسئله واقعیت زندگانیش را پاک می کند و لذا همه محسوسات و مادیات فانی و غرایز را در ذهن خود جاودانه می سازد، یعنی عدم را وجود می نماید و این اساس واژگون سازی وجود در اندیشه بشر است. در این راز بزرگ بسیار بیندیش و بمان که تا کنون این چنین ساده و آشکار بیان نشده بود. 143. پس آیا با چنین ذهنیت و اراده ای نباید نبرد کرد؟ و این است اساس عقلانی تقوا. 144. پس آیا نبایستی همه یافته های ذهن خود را واژگون کرد تا به وجود و حقایق ماندگار رسید؟ پس بایستی هستی را نیستی دانست و نیستی را هستی و این است اساس تقوای عقلی و عرفانی. 145. آدمی تا عدمیت خود را به تمام و کمال درک و باور و تصدیق نکرده باشد، نه توبه را درک نموده، نه دین را و نه خلقت جدید را، نه انسانیت را و نه خدا را و نه کمترین فهمی از توحید دارد. 146. تقوا به معنای پرهیز از خود، عین پرهیز از عدمیت خود است که سیطره نژاد پرستی و شیطان است. وگر نه تقوا تعارفی کذایی است و جز بازی با شیطان حاصلی ندارد. شرک تقوا نام به همین معناست. این پرهیز از خود عین مصداق برحذر بودن از خدا می باشد که در قرآن کریم مکررن ذکر شده است. خدایی که به لحاظ توحید و قداست برای ادراک عدم پرستانه بشر عین نابودی است. کسی که عدم را وجود بنمایاند وجود حقیقی را هم نابودی می‌یابد. 147. ذهنی که جز محسوسات و مادیات و غرایز و دنیای متغیر و فناپذیر را درک نمی‌کند و غایت فهمش مرگ و نیستی است، برای نجات خود از هراس مرگ و نیستی این دنیا را در توهمات خود تبدیل به امری جاودانه نموده و می‌پرستد. و این واقعه واژگون سازی و واژگون سالاری ذهن بشر است که عدم را در توهماتش عین وجود جاوید می سازد. ولذا همه ارزش‌های گذرا و نابود شونده و فاسقانه را هم قداست می بخشد و می پرستد و در نقطه مقابل ارزش‌های الهی و وجودی را انکار می کند. و این کفر و وارونگی ماهیت ذهن و شناخت ذهنی بشر است. و و این است که دین و ایمان و عبادت ذهنی بشر هرگز به سوی حق راهی نمی برد. زن برای رسیدن به حق کفایت نمی کند. قرآن. و این است که خدا و الهیات فلسفی که تماماً ذهنی است به خودی خود به عدم پرستی می رسد و لذا مذهب ابلیس می شود. همانطور که در فلسفه و تمدن مغرب زمین شده است و بدتر از آن در فلسفه به اصطلاح اسلامی. 148. آدمی تا به عدمیت در ذهن خود و عدمیت ذهن خود نرسد، طالب امام هدایت نمی شود و اطاعت نمی کند و این معنای حقیقی تقوا و پرهیز از خود است. زیرا وقتی کسی از خود بپرهیزد، پس از چه اطاعت کند؟ پس انسان بی امام را تقوایی نیست مگر تقوایی شیطانی که یک خودپرستی به غایت پیچیده و ریاکارانه است. این است که رسول خدا انسان بی امام را که اهل شر هم باشد کافری منافق می نامد. 149. و شیطان تنها خصم به وجود آمدن انسان است از آدم. و اما چگونه بر آدمی مسلط شده و او را واژگون می سازد و عدمیتش را وجود نمایی می کند؟ از طریق نژاد پرستی که همان عورت پرستی است. آنان که مادینگی را به جای خدا می پرستند مرید شیطان هستند. قرآن. 150. آدمی یک حیات و هستی نژادی دارد که سربرآورده از مادینگی یا زن است و این عدمیت اوست، یعنی بی ارادگی و بی وجودیش، و بر این اساس مرید شیطان می شود تا بدین طریق صاحب اراده شود و یا روی به خدا می کند تا اراده نزادی یابد و هستی الهی. 151. آن که حیات و هستی مادرزادی خود را کافی بداند، دیر یا زود به شیطان مبتلا می شود. زیرا هستی مادرزادی فی نفس فاقد اراده مستقل و ذاتی است و جز پیروی از نژاد اراده دیگری ندارد و لذا وقتی از نژاد جدا می شود به اراده شیطانی دچار می گردد و این اراده را اراده خودی می پندارد اگر اهل ایمان و معرفت و سیر الالله نشود و در معیت مرد حقی به اراده الهی متصل نگردد. 152. پرستش حیات و هستی مادرزادی اساس نژاد پرستی و عورت پرستی و لذا زمینه ابتلای به شیطان و مریدی اوست، یعنی آنان که والدین و مخصوصا مادر خود را علت و خالق خود می دانند در زندگی زناشویی خود هم به عورت پرستی دچار شده و به تسخیر شیطان در می آیند و این عین عدم پرستی است و عدم را وجود پنداشتن و بی ارادگی و بلهوسی و شیطان زدگی را اراده خود دانستن و بسیاری از این نوع آدم ها حتی دعوی الهامات غیبی و وحی هم دارند که همان نجوا و القاعات شیطان است. 148. آدمی تا به عدمیت در ذهن خود و عدمیت ذهن خود نرسد، طالب امام هدایت نمی شود و اطاعت نمی کند و این معنای حقیقی تقوا و پرهیز از خود است. زیرا وقتی کسی از خود بپرهیزد، پس از چه اطاعت کند؟ پس انسان بی امام را تقوایی نیست مگر تقوایی شیطانی که یک خودپرستی به غایت پیچیده و ریاکارانه است. این است که رسول خدا انسان بی امام را که اهل شر هم باشد کافری منافق می نامد. 149. و شیطان تنها خصم به وجود آمدن انسان است از آدم. و اما چگونه بر آدمی مسلط شده و او را واژگون می سازد و عدمیتش را وجود نمایی می کند؟ از طریق نژاد پرستی که همان عورت پرستی است. آنان که مادینگی را به جای خدا می پرستند، مرید شیطان هستند. قرآن. 150. آدمی یک حیات و هستی نژادی دارد که سربرآورده از مادینگی یا زن است و این عدمیت اوست، یعنی بی ارادگی و بی وجودیش، و بر این اساس مرید شیطان می شود تا بدین طریق صاحب اراده شود و یا روی به خدا می کند تا اراده نزادی یابد و هستی الهی. 151. آن که حیات و هستی مادرزادی خود را کافی بداند دیر یا زود به شیطان مبتلا می شود، زیرا هستی مادرزادی فی نفس فاقد اراده مستقل و ذاتی است و جز پیروی از نژاد اراده دیگری ندارد، ولی لذا وقتی از نژاد جدا می شود به اراده شیطانی دچار می گردد و این اراده را اراده خودی می پندارد اگر اهل ایمان و معرفت و سیر الالله نشود و در معیت مرد حقی به اراده الهی متصل نگردد. 152. پرستش حیات و هستی مادرزادی اساس نژاد پرستی و عورت پرستی و لذا زمینه ابتلای به شیطان و مریدی اوست، یعنی آنان که والدین و مخصوصا مادر خود را علت و خالق خود می دانند در زندگی زناشویی خود هم به عورت پرستی دچار شده و به تسخیر شیطان در می آیند و این عین عدم پرستی است و عدم را وجود پنداشتن و بی ارادگی و بلهوسی و شیطان زدگی را اراده خود دانستن و بسیاری از این نوع آدم ها حتی دعوی الهامات غیبی و وحی هم دارند که همان نجوا و القاعات شیطان است.